80 سال داستان کوتاه ایرانی، جلد اول، از 1300 تا 1360، انتخاب و بررسی حسن میرعابدینی، چاپ دوم، 1385. قسمت بیستم، صفحه 327، رضا دانشور. درباره نویسنده: رضا دانشور، متولد مشهد 1326، نمایشنامه نویس و داستان نویسی است که در آثارش به کندوکاوی روانشناختی در ذهن آشفته واداده‌های سیاسی یا مأموران مخفی می‌پردازد. اینان که احساس گناه می‌کنند در چنبره یادهای رنجاور گرفتار شدند. دانشور از نویسندگان نوآور دهه 50 است. او در هر داستان می‌کوشد شگرد نوشتاری تازه‌ای را تجربه کند و نثری هماهنگ با حال و هوا و حس داستان پدید آورد. دانشور چند نمایشنامه، داستان بلند نماز میت 1350 و مجموعه داستان هی هی جبلی قمقم 1357 را منتشر کرده است. پس از انقلاب به فرانسه مهاجرت کرد. از میان آثاری که در غربت به چاپ سپرده میتوان رمان خسرو خوبان 1373 و مجموعه داستان محبوب و آل 1375 را نام برد. از این نویسنده من گنگ خواب دیده انتخاب شده است. من گنگ خواب دیده. من مؤمنم به پرتی و بی‌ربطی همه روایت‌هایی که درباره آن خانواده محبوب، خانواده خان نایب، حدیث دهان‌های مردم است. عزمم مسافرت به خانه مخروبشان است. عزمم مسافرت به خانه مخروبشان است که زمانی بزرگ آبادان بود و معتگویی و به صناعی استادنش و در عین اینکه غرق رمز مضطرب چشم‌های مشتعلش هستم، مجذوب این تفکر پنهانی و ترنم ذهنی اروا مادرت آی خانکت خدا، من بابت همه آن حکایت‌های هولناک تره هم خورد نمی‌کنم. اول که می روم پیش باز، یک قبض ریش و جفت سیبیل است با چهره سیاه و سر کوچک از لای در و یک ادب بکر باستانی محجوب، چون آن نجوای جادوی آن پیرزال وسوسگر در هرچه قصه است. حجی مجی لا ترجی. من در قالبی متواضع خم می شوم به سلام و علیک و نرم زبانی و اینکه من به سفارت روانه درگاهت آمدم و اینکه اذن دخولی، چونان دمچه قازان سیبیل خان نایب چرخی به مشرق و مغرب زنان، چشمانش بر من مشکوک در نظاره، پویان و بوی کنان با لرزش کناره بینی، مثل سگی که به بوی عجیب تازه رسیده با پیچش شکن شکن موجهای پیشانی. آنگاه لاگ در کمی باز می شود و کت خدا آهسته و محجوب می خزد بیرون و شروع می کند گرد من به جهیدن. اکنون تمام پره بینی عجیب می لرزد و با سوء ظن معرکه می بوید مرا که منتظرم و تازه واردم و میهمان. دستش را که برمی افرازد درست مثل پرچم پروسلی است در باد و بر فراز کهنه برجی پرت و دست من میان آن همه عظمت محو می شود. من مرد دست درشتی هستم و دست های او باید دست های قول باشد. میگویم عزت زیاد خان، من رحمت تو را به فرستندگان خیش پیغام میبرم و احمقم اگر که تصور کنم اکنون جالب ترین کلام جهان را به کت خدا ابلاغ کردم. خوشبختی است تالارهای معروف خانه خان نایب را دیدن سعادتی است، اینک جایی که آن همه قصه برای آن شایع نمودند، اینک همان دالان پرمهابت و تاریک، این سر دهشت‌آور برای اداره کافلام و که چه قصه هاست توی دهانهای مردمان، چه پرشوکت و عجیب انگیز قصه ها. از من کمی جلوتر آویخته است سیبیل های کت خدا مثل دو پهنه ساتور. دیوارهای خانش گویی حصار سنگی کعبه است، غیر قابل تردید و عبور. اینک تمام پیروزی در انتظار یکی از ماست و محشر است جوری برنامه. تا کنون پروردگار من خود را با کت خدای خان سنجیدن و محک زدن و عزم رزم او کردن. هو هو میپرسم ای خدای خوب بزرگ عزیز، چطور میشود او را کشت؟ این نرقول عظیم تجربه دیده چقدر ممکن است این مرد مستاق واقعی آن همه حکایت باشد؟ با چه مقدار از آن حقیقتی که مثل تخم فاسد مرغ این همه سال زده اند ته کله تاس من؟ قضی وجود مرا میچلاند و میگویم باشد که مادرت به عزایت هزار سال گریه کند. اینک اتاق بزرگ مقابل است، محل تجمع همه اعضای خاندان. بعد از ورود من و خان به آن اتاق طوری غریب تماشایی است. هر کس آنجا نشسته است به نیت سلام و خوش آمد برمیخیزد و میگوید هللویا هللویا. مگر تندیس مادر مرحوم کت خدا که حسابی نشسته روی صندلیش اما جانش به آسمان صعود کرده است و تمام تنش سنگ است. فرزند کوچک آن بچه نونوریست که تا چشم احمق و گستاخش بر من می افتد بانگ بر می دارد چه خیک درازی داری. از من چنان می رود که به چار می خش بکشم. صمیمانه می خندم و به زیر چانهش می زنم. تمامشان همه خرسندند و تندیس مرده مادر بزرگ، مادر خان نایب، لبخند زشت لعیمی دارد. می گویم هللویا سلام علیکم، من آمدم به سفارت برای صلح، اتحاد، رفاقت و دعوت. من آمدم به اسمت یاران و یاوران زمان درود بفرستم. من آمدم که سال نوی را در حمایت لطف شریف خاندان طهارت آغاز کنم و چندی در خدمت مبارکتانم. میگویم من پیک و حامل پیغامم. میگویم من حامل محبت مردم برای خاندان شما و به تندیس مادر خان نایب تعظیم میکنم. لبخند وانهاده لب تندیس بسیار تر می شود از منهایت خورد کردن لب و دندان اوست. می نشینم و از روزگارهای گذشته یاد می کنیم، از دختر نجیبشان که غرورش شکست زیر چکمه سربازان، از شوی او که مثل توده بی حاصلی از بوی عفن افتاده یک کنار اتاق، از آن همه جنایت و روزان رفته، از کت خدا که مثل دیو یک روز در کنار امارتهای بزرگ تنور کشان می جهید و می جنگید، از آن همه افسانه که در دهنها می چرخید در باره دلاوری مرد کارزار، از خانش که هر خشت آن حکایت روزان رفته داشت، از عشق و از محبت و ایمان می گوییم و من سفارت دلهای مردمان هستم در خانه غرور رو به مرگ و پیری و ویرانی. و دیگر چیزی به عید، به افتتاح، به تحویل سال، به لحظه حساس عافیت نمانده است. در دست من درشتی دشنه، چشمم به روی خنده مادر بزرگ میپوسد، میگویم چیزی نمانده است. چشم درشت و قهوه‌ای کت خدا روی کله من مانده است، مثل رتیل مست و هراسانی است، ترسان و ترس دهنده. در ذهن خیش با شجاعتم میثاق میبندم، لبهای دلمه بسته صاحب سرا گشاده میگردند. صدا صدای توفش و برق است و زنگ بر آهن. دست بزرگ و وصل خورده او روی گردنم، گوید اینک مراسم مبارک تحویل سال، و موی مرده من در عرق نشسته و لرزانم، گوید هرگز باور نداشتم که یادی وجود داشته باشد، هرگز باور نداشتم که مردم، آنها که در زمان مادر من بر خویش سلطان بودند، اینک هنوز بار امانت کشان بر جای مانده باشند. گوید من عزت مقدس آنها را قدری عزیز می دارم و یادبودشان را با دیده منت پذیرایم. قلبش بزرگ می نماید و من اندیشناک پول آخر برجم، حقوق و پرونده و صورت شکسته او ثابت مثل نقش دوده روی کف دیگ مانده است. فرزند کوچک خان نایب، کوچکترین کسی که از تبار سنگی مادر بزرگ مانده، روی زانوی من در خواب ناگه ز وحشت خیال به رؤیا دمیده‌اش که از جای می پرد، چنگال مستقیمش به دلم راه می کشد، قلبم در دستهای خوناشامش گرفتار می شود. یک لحظه و با لرزش مهیب سبیلان کت خدا سال دوباره تجدید می شود و قرش چند تیر و چند تفنگ این را اعلام می کنند، و بعد رادیو صدای غریب گذشته را، سال گذشته را، از ضبط صوت نطق و سخنرانی سرفصل لوحه برنامه های سال جدید بر همه افشا می کند. من در آن میانه برای صدای چند زن و مرد با مشت بر شکمم می کوفتم و از آن لحظه فقط فکر من میان هیاهو گم می شد. فکر اضافه حقوق و لباس بچه و ترفیه، این کره خر نواده آن سنگ دستش میان قلب و دل من به جست جوست. می گوید آقا من خواب دیدم، از من نوازش و نظر لطف طالب است. من در ازای هر صدای توی جماعت یک سکه یافتم، چشمم به سال و روز و زمانه است. روی شاخ تیز گاو جدید سال راحت نشستم، زخمی تمام چهره کودک را سرشار وحشت و نگرانی نموده است. برق مهیب دشنه توی آستین مرا مثل ظهور لحظه صاحب زمان منبر کرده و روح من به چرخش آن چشم بسته است. چشمم میان چهره تندیس مانده است. از او چهار پسر قربانی زمان شلوغی شدند و هر آدمی که صدایش میان آن همه هورا نبود و دستش به دسته دشنه نامهربانی می کرد، حتما از هر نگاه ریز و درشت او پرهیز می نمود. چه حاصلش مقابل هر پیرزن به آن گونه غیر از خجالت و شرم و حس بی همه چیزی چیز دیگری نبود. من عافیتم را در لحظه صعود برق و برندگی جویایم. در ذهن کت خدا چیزی که می گذرد شادی است و ذهن دخترش سرشار عاطفه مهر است و دست کودکش در قلب من فرو جویای معجزه راستی است. من از بچه ها و کوچکترها و از حافظی قدیمی و کنجکاوی مرگاورشان عجب می ترسم. آنها لبریز تجربه های زمانند. وقتی که دست کوچک کودک در آستین من سرمای دشنه را کشف می کند، در من همه عطوفت می میرد، دستم صعود می کند و من به فکر عاقبت کار، پاداش و کفش بچه و ترفیع و شاید یک مدال طلایی. حلقوم پاره خان نایب چون چشمه ایز مرحبت آبهای سرخ زمینی جوشان است، اینک هزار خنجر در دست های کوچک برق می زند و من هزار حلقوم پاره ترسان دارم از روز حادثه، روز اوج، روزی که روی بالکن شهرداری از پشت میکروفون سازمان کافکافلام و با کمک بودجه صندوق خالی دارایی فریاد التماس دغلکاری را معروض عرضه بازار شالهای سفید و سیاه می کردم و زیر پایم ترق و تروق ترقه بود و روی صورتم بازی پردرخشش رنگ و نور و فریاد و قلقله و تیر و تاق و تاق تفنگ و باد و باد و باد و مباداها. در چشم کودک وحشی نگاه می کنم، مقبون آن همه هاری، دندان قروچه کودک حراس را می تاراند. او با گلوی بریده خان بیگانه است، دستش میان من و تندیس می رخصد و سرنگون می کند همه تندیس های مادر و مادر بزرگ و خواهر و اجداد را. فریاد می زنم ها و او نمی شنود، اصلا مرا که نمی بیند. من ملتمس یک ذره خشم و خروشش هستم، دنبال او از سرسرا و راه رو از آن همه افسانه بیرون می آیم و به زحمت خود را دنبال پای کوچک و تندش می کشانم. فریاد من همه التماس هاست، گلوی منقلبم عطشان زهرابه تیزی خنجر است. می گویم های تخم و ترکه اسمت، من قاتل پدرت هستم، من را ندیده گرفته است و چشمهای برگشته خون گرفتش بر من حدیث حقارت و عدم و انکار است که می بارد. من در درون خاکی خود می ترکم، در دشت پهن مقابل تنها ترین کشنده های جهان هستم، با باری از مدال و ترفیع و اضافه. نفرین خونی خان نایب مثل مدال سرخی از آتش به گردنم. با یک اتومبیل کهنه باری به شهر برمیگردم تا اون نشسته بر سر شهر و جاپای خود را مثل مهره سرخی بر گردن همه شهریاران نشانده. من در مقابل میز رئیس مشغول دادن گزارش کارم. میگویم اعضای محترم کافکافلام، من مثل عنکبوت به دام افتادم، دیوانه نیستم، خیر والا جناب ها، امر مطاع شمایان را عالی مانند آنچه مقرر بود نکته به جای نکته فرموده اجرا نمودم. اینک به جای هر گونه هدیه و پاداش و در ازای سر خان و در ازای کندن آن منشأ فساد و تفرقه و شورش، خواهان بند و بنده زنجیر و سختی و شکنجه و دشنامم. باور کنید عالی جناب سروران من، نجای شک و زن و گمان بد است. نه اینکه فکر کنید لابد از مغز معیوب گشتم، شاید یک طوری این چنین باور کنم وجود شریفم را. آن مهره مذاب در گردنم چونان خنده رخسار سنگی مادر بزرگ میخندد، گریان مقابل میزم و مثل قایق کاغذ درون آب میخیسم، له می شوم و در شرف وانهادنم. خشم خروش کودک خان نایب با این همه جسه و هیبت نادیده ام گرفت. اعضای محترم سازمان کافکافلام سالم، صحیح و عاقل با صندلی و میز تحلیل می روند و خنده های محترمانه نجیبشان در هر جمرج چوبی ذهن اتاق در چارچوب بس قاوت مکتوم دیوان وار وا می رود به وادی خاموشی و آشفته سکوت. تصویر یک اتاق بزرگ کمیسیون صامت می شود و صوت به دیوارهای سانحه می ماسد و روح چوب در چشمهای جملگی به تجلی خاموش است. بیرون می آیم، در چشم کودکان بی اعتنائی تب طاعون است و هیچ کس مرا نمی بیند، انگار شیشم، انگار من تبلور تحقیر و ماندگی و تجسم حقارت کارمندیم، مثل تراوش بیرحم خون درون رگانم. توی هیاهوی مردم جاری به سوی کوچکی ایستگاه راه آهن چیزی به آمدن آخرین قطار نمانده است. تمثیل یک حکایت تمثیلی زمخت را در ذهن منقلبم احساس می کنم، مغبون لحظه نادیدگی، روانه چرخهای تند قطارم، دنیای سخت و سرد و مهاجم را روی خانه ذهنم و در مهاجرتش می پذیرم و در آستانه فرجام آن حرامزاده خان‌نایب با نیش خنده حقارت بارش از لای چهره های سرخ جماعت نگاه می کندم و خنجرم با زنگ خون میان ردیف دندانهایش مثل ماهی خونخوار زنده ایست و من عاجزم. تحلیل داستان: من گنگ خواب دیده تکگویی اعتراض‌آمیز یک مأمور مخفی است که به خانه پیرمردی معتبر خان نایب رفته تا او را از پای درآورد، اما مغلوب غرور خانواده او شده است، در تقابل با مأموریتش قرار گرفته و با تلخکامی خود را تجسم حقارت می‌نامد و تا مرز خودکشی پیش می‌رود. نویسنده با محدود کردن روایت به ذهنیات مأمور فضای ذهنی مناسبی می آفریند. او موفق می شود با نمایش بیگانوار تشویشی که در نوع نگاه راوی به تندیس مادر خان یا به کودک او موج می زند، وهم را در فضای داستان جاری کند و گستره روایت را به رویدادهای تاریخی معاصر بکشاند. به کارگیری لحن رجزگونه در طنزآمیز کردن موقعیت مأمور و بازنمایی آشوبی که در ذهن او افتاده مؤثر است. مأمور دارد ترس خود را از مواجه شدن با خان نایب و حقارت درونیش را با لحنی پرتمطراق می پوشاند و همین امر او را در وضعیتی طنزآمیز قرار می دهد. دانشور با دقتی روانشناسانه آشفتگی روانی مردی در موضع قدرت اما تحقیر شده را به نمایش می گذارد. پایان صفحه 336.